رادیو روات تقدیم می کند.
3. تحمل اذیت از دست ما. در توقیع از آن حضرت روایت است که جاهلان شیعه و احمقهای آنان و کسانی که دینشان مانند بال پشه‌ای هست ما را اذیت کردند. 4. ترک کردن حق خودش برای ما. حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه حق دنیا و آخرت خودش را به سود ما ترک و رها فرموده و خواهد فرمود، اما در دنیا سابقا دلایلی آوردیم که آن حضرت آنچه در دست ماست را برای ما مباح کرده است، و اما در آخرت در بهار از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود هرگاه روز قیامت شود خداوند حساب شیعان ما را بر ما قرار می دهد. پس آنچه از گناهان بین آنها و بین خدا باشد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم از درگاه الهی برایشان طلب بخشش می کند. و آنچه بین آنها و بین مردم بوده باشد، از مظالم محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را از طرف ایشان ادا خواهد ساخت. و آنچه بین آنها با ما باشد ما با آنها می بخشیم تا بدون حساب وارد بهش شود. می گویم در تفسیر البرهان چند روایت در این معنی آورده است. به تفسیر آیه ان علینا حسابهم مراجعه شود. 5. تشییع جنازه مردگان ما. دلیل بر این معنی روایتی است که در بهار به نقل از مناقب ابن شهرآشوب آمده است. اینکه شیعیان نیشابور در زمان امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام جمع شدند و شخصی به نام محمد ابن علی نیشابوری را انتخاب کردند تا به مدینه برود و حقوق شرعی و هدایای شیعیان را به خدمت امام زمانشان ببرد. 30,000 دینار و 50,000 درهم پول و مقداری جامه به محمد ابن علی دادند. در این میان یکی از بانوان با ایمان به نام شتیته یک درهم تمام عیار و یک تکه پارچه خام که با دست خودش رشته بود و 4 درهم ارزش داشت پیش آورد و گفت خداوند از حق خجالت نمی کشد. یعنی حقوق امام علیه السلام گرچه کم باشد باید پرداخت. آنگاه آن جمعیت جزوه‌ای آوردند که 70 ورق بود و در هر صفحه سوالی نوشته بودند و بقیه ای سفید بود تا جواب زیر آن نوشته شود. هر دو صفحه را روی هم گذاشته و با 3 بند که هر بندی یک مهر خورده بود بسته بودند. گفتند این جزوه را شب هنگام به خدمت امام علیه السلام ببر و فردای آن را بازگیر و مهرها را نگاه کن. اگر نشکسته بود 5 تا از آنها را بشکن و ببین آیا جواب سوالها را داده است یا نه. اگر بدون شکستن مهرها جواب داده بود او همان امام است و مستحق این اموال، وگرنه اموال را به ما بازگردان. محمد ابن علی نیشابوری به مدینه مشرف شد و نزد عبدالله افتح رفت تا او را امتحان کرد و دانست که او شایستگی مقام امامت را ندارد. از خانه او بیرون رفت در حالی که می گفت رب به عهدنی الا سوا انصرات، خدا مرا به راه راست هدایت فرما. همانطور که در حیرت ایستاده بود کودکی آمد و گفت کسی را که میخواهی اجابت کن، و او را به خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برد. تا چشم حضرت بر او افتاد فرمود ای ابو جعفر چرا ناامید میشوی و چرا به سوی یهود و نصارا پناه میبری؟ به من روی کن که حجت و ولی خدا هستم. آیا ابو حمزه در کنار مسجد جدم مرا به تو نشناساند؟ من سوالهایی که در جزوه بود دیروز جواب دادم. آنها را نزدم بیاور و درهم شتیته را هم که در کیسه است و وزن درهمش 1 درهم و 2 دانق می باشد برایم بیاور. و آن کیسه 400 درهم می باشد که از آن وازوری است. و پارچه او با جامعه 2 برادر بلخی یک جا بسته شده. میگوید از سخنان آن حضرت عقلم حیران شد. رفتم و آنچه امر فرموده بود آوردم و در پیشگاهش قرار دادم. پس درهم و پارچه شتیته را برگرفت و روی به من کرد و فرمود ان الله لا یستحی من الحق. ای ابو جعفر، سلام مرا به شتیته برسان و این کیسه پول را به او بده. در آن کیسه 40 درهم بود. آنگاه فرمود قطعه ای از کفنهایم را نیز به او هدیه کردم. پنبه این کفن از روستای ما سیداست، قریه فاطمه علیها السلام، که خواهرم حلیمه دخت حضرت ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام آن را رشته است. به شتیته بگو تو از هنگام رسیدن ابو جعفر و پول و قطعه کفن تا 19 روز بیشتر زنده نمیمان. پس 16 درهم از این پول را برای خودت خرج کن و 24 درهم آن را صدقه و لوازم تجهیز را برای خودت قرار بده و من بر جنازه تو نماز خواهم خوان. ای ابو جعفر، هرگاه در آن وقت مرا دیدی مطلب را مخفی بدار که برای حفظ جانت بهتر است. سپس فرمود این اموال را به صاحبانشان برگردان و مهر از این جزوه بکشای و ببین آیا جواب سوالها را پیش از آن که جزوه را بیاوری داده ایم یا نه. میگوید به مهرها نگاه کردم، دیدم دست نخورده است. یکی از مهرها را از وسطشان شکستم. نوشته بود عالم علیه السلام چه می‌فرماید درباره مردی که بگوید برای خدا نذر کردم که هر برده‌ای که از قدیم در ملک من بوده آزاد سازم و چندین برده داشته باشد، کدامشان آزادن؟ جواب به خط مبارکش چنین بود: هر آن که پیش از 6 ماه در ملکش بوده باید آزاد کنه. دلیل بر صحت این معنی آیه شریفه است و گردش ماه را در منازل معین تقدیر کردیم تا مانند شاخه خرما زرد و لاغر به منزل اول بازگرده و جدید آن است که 6 ماه نداشته باشد. مهر دومی را گشودم، دیدم نوشتن چه می‌فرماید عالم علیه السلام درباره مردی که بگوید والله مال کثیر، یعنی بسیار صدقه خواهم داد. چقدر باید صدقه بدهد؟ پاسخ آن به خط آن حضرت زیرش نوشته شده بود: شخصی که سوگند خورده اگر گوسفند دار است باید 84 گوسفند صدقه بدهد و اگر شتر دار است 84 شتر بدهد و اگر پول دار است 84 درهم بدهد. دلیل بر آن است آیه لقد نصرکم فی مواطن کثیره و همانا خداوند شما را در جاهای بسیاری یاری کرد، که جنگ های پیامبر تا هنگام نزول این آیه 84 جای بوده است. سومین مهر را که گشودم دیدم نوشته عالم علیه السلام چه می فرماید درباره مردی که قبری را شکافته و سر میتی را از تن جدا نموده و کفنش را دوزیده باشد. جواب به خط حضرتش مستور بود: دست دزد به خاطر اینکه از هرز و جای بسته دزدی کرده بریده شود و 100 دینار برای بریدن سر میت بر او لازم است، زیرا که ما میت را به منزله جنین در شکم مادر فرض می‌کنیم که هنوز روح در او نیامده باشد، که دیه نطفه 20 دینار و الی آخر تا آخر مسئله. هنگامی که ابو جعفر محمد ابن علی نیشابوری به خراسان بازگشت، دید کسانی که آن حضرت اموالشان را رد کرده به مذهب فتحیه وارد شدند، ولی شتیته بر همان مذهب حق باقی مانده. سلام حضرت کاظم علیه السلام را به او رساند و کیسه پول و قطعه کفن را به او داد. پس همانطور که حضرت فرموده بود به مدت 19 روز شتیته زنده ماند و چون از دنیا رفت امام علیه السلام سوار بر شتری آمد. پس از پایان مراسم او بر شتر خود سوار شد و راه بیابان پیش گرفت و فرمود به اصحاب خودت مطلب را در میان بگذار و سلام مرا به آنها برسان و به ایشان بگو من و امامان نظیر من باید که پای جنازه های شما حاضر شویم و در هر جای که از دنیا بروید پس تقوای خدا را در خود حفظ کنید. 6. تجدید بنای اسلام پس از کهنه و فرسوده شدن آن. در دعایی که به وسیله عمری رحمه الله از آن حضرت روایت شده آمده است: پروردگارا آنچه از دین تو محو شده به وسیله او تجدید فرمای. و در دعای دیگری که از حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام روایت شده چنین می‌خوانی: و آنچه از کاخ دین تو ویران گشته و یا از احکام شرع تغییر و تبدیل یافته به وسیله او تجدید فرمای و از نو بنیاد کن، تا اینکه به دست او شرع تازه و آیین جدید و شادابی به سوی مردم بازگردانی. و در بهار به نقل از ارشاد القلوب دیلمی از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمود: هنگامی که قائم به پاخیزد، مردم را بار دیگر به اسلام دعوت کند و آنها را به امری که از بین رفته و عموم مردم از آن جدا گشته و به گمراهی افتادند هدایت فرماید. برای این جهت حضرت قائم را مهدی نامیدند که به امری که از آن واماندند هدایت می کند و بدین سبب او را قائم نامیدند که به حق قیام می کند. و در غیبت نعمانی از حضرت باقر علیه السلام روایت است که درباره شیوه حکومت حضرت قائم علیه السلام فرمود: حضرت قائم عجل الله فرجه با امری جدید و کتابی نوین و قضاوتی تازه که بر عرب شدید است به پا خواهد خواست. و از حضرت امام صادق علیه السلام در پاسخ به سؤال کسی که از شیوه و شگرد حضرت مهدی عجل الله فرجه پرسید، آمده است: همان برنامه‌ای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش گرفت، حضرت قائم انجام خواهد داد. بنیادهای پیشین را منهدم و ویران می‌سازد، چنان که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نظام جاهلیت را ریشه‌کن کرد و اسلام را از نو آغاز می‌نماید. در خبر دیگری نظیر همین روایت از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام آمده است و از همان حضرت یعنی امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: به تحقیق که وقتی قائم ما به پاخی زد، مردم را به امر جدیدی دعوت خواهد کرد، همانطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت فرمود و اسلام غریبانه آغاز شد و به حال قربت باز خواهد گشت، همانطور که آغاز شد. پس خوشا به حال غریبان. و از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اسلام غریبانه شروع شد و باز هم مانند اول کارش خواهد گشت. پس خوشا به حال غریبان. ابو بصیر عرضه داشت: این را برای من توضیح دهید که خداوند کارتان را سامان دهد. فرمود: دعوت کننده از ما دعوت نوینی می کند، همانطور که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کرد. و از همان حضرت است که فرمود: گویا قائم علیه السلام را بالای منبر می بینم که از آستین قبایش نوشته ای که به مهر زرین ممهور باشد بیرون آورد و مهر از آن برگیرد و آن را بر مردم بخواند، پس مانند گوسفند از دور او پراکنده شوند و کسی جز نقیبان باقی نمانند. پس آن حضرت سخنانی خواهد گفت، آنگاه آنها پناهگاهی نیابند تا اینکه به سوی او بازگردند و من می دانم سخنی را که او خواهد گفت. 7. تمام شدن امر دین به آن حضرت. در کتاب توحید شیخ صدوق به سند خود از حضرت رضا علیه السلام در تفسیر حروف الف با آمده است: و تا یعنی تمام شدن امر به قائم آل محمد علیه السلام است. 8. تعلیم و آموختن قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام جمع کرده بود. در بهار به نقل از نعمانی از امیر مومنان علی علیه السلام آمده که فرمود: گویا می‌بینم شیعیان ما در مسجد کوفه خیمه‌ها زده‌اند و قرآن را به همان گونه که نازل شده به مردم می‌آموزند. و نیز از آن حضرت مروی است که فرمود: گویی عجم را می‌بینم که خیمه‌هایشان در مسجد کوفه برپاست و قرآن را همان طور که نازل شده به مردم می‌آموزند. اسبغ ابن نباته می‌گوید: عرض کردم مگر این قرآن همان گونه که نازل شده نیست؟ فرمود: نه، 70 نفر از قریش به نام خودشان و نام پدرانشان از قرآن محو شده است و ابولهب را جا نگذاشتند مگر به منظور سرزنش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون عموی آن حضرت بود و از حضرت امام صادق علیه السلام است که فرمود گویی شیعیان علی را می‌بینم که قرآن را به دست گرفتن و آن را به مردم می‌آموزند. و از ارشاد القلوب دیلمی از حضرت امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود چون قائم عجل الله فرجه به پاخی زد خیمه هایی نصب می شود برای کسانی که قرآن را به همان گونه که خداوند عز و جل آن را نازل فرموده به مردم بیاموزند. پس دشوارترین چیزی که خواهد بود برای کسانی است که آن را حفظ کردند، زیرا با این تألیف اختلاف دارد و در کافی به سند خود از سالم ابن ابی سلمه روایت کرده است که گفت من می شنیدم که مردی بر حضرت امام صادق علیه السلام حروفی از قرآن خواند که مانند خواندن متعارف مردم نبود. پس حضرت صادق علیه السلام به او فرمود از این قرائت دست بردار و همانطور که مردم می خوانند بخوان تا قائم عجل الله تعالی فرجه قیام کند، که وقتی خدا آن حضرت بیاید کتاب خدا را با حدودش خواهد خوان و مصحفی که علی علیه السلام نوشته بیرون می آورد. سپس فرمود هنگامی که علی علیه السلام آن را نوشت و از جمع آوریش فراغت یافت آن را برای مردم آشکار ساخت و فرمود این کتاب خدای عز و جل است، همانطور که خداوند آن را بر حضرت محمد نازل کرده به درستی که من آن را از دو لوح جمع نمودم. جواب دادن اینک مصحف جامعی در دست ماست و نیازی به این نداریم. فرمود به خدا سوگند که پس از این روز ابدا آن را نخواهید دید. بر من فقط لازم بود که وقتی آن را جمع کردم به شما خبر دهم تا آن را بخوانید. و در احتجاج آمده هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافت علی علیه السلام قرآن را جمع کرد و آن را نزد مهاجرین و انصار برد و بر آنان عرضه کرد، زیرا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را به این کار وصیت فرموده بود. پس چون ابوبکر آن را گشود در اولین صفحه‌ای که باز کرد رسوایی‌های قوم در آن آشکار شد. عمر برآشفت و گفت ای علی آن را بازگردان که ما را به آن نیازی نیست. پس حضرت امیر علیه السلام آن را گرفت و رفت. آنگاه زید بن ثابت را که قاری قرآن بود احضار کردند. عمر به او گفت علی قرآن را نوشته بود و آورد، ولی در آن رسوایی های مهاجرین و انصار بود و ما نظرمان بر این است که قرآن را جمع کنیم و فضیحت های مهاجرین و انصار را از آن بیاندازیم. زید رأی موافق داد ولی گفت اگر من قرآن را آنطور که شما میخواهید جمع کردم و بعد از آن علی قرآن خودش را آشکار کرد آیا زحمت های شما هدر نمی رود؟ عمر گفت چاره ای جز این نیست که او را بکشیم و از او راحت شیم. پس حیله ای به کار بردن تا به دست خالد ابن ولید آن حضرت را بکشند، ولی نتوانستند و چون عمر به خلافت رسید از علی علیه السلام خواست آن قرآن را بیاورد تا میان خودشان آن را تحریف کنند و به آن حضرت گفت یا ابوالحسن خوب بود قرآنی که نزد ابی بکر آوردی، حالا بیاوری تا بران اجتماع کنیم. علی علیه السلام فرمود هیچ راهی به سوی آن نیست.